بسم الله الرحمن الرحیم. فصل در بیان آداب انفاق کننده است. و مخفی نماند که کسی که در راه خدا انفاق مال می کند باید بداند که از برای آن آدابی چند است. اولان که چون به دل او بگذرد که مالی در راه خدا بدهد و این قصد را بکند، بداند که شیطان از آن غافل شده و ملک به دل او نظر افکنده و فرصت را غنیمت شمارد و به زودی قصد خود را به جا آورد که در تأخیر آن آفات بسیار و عوایق زمان بیشمار است. دوم، چون به احتیاج کسی مطلع شد یا گمان برد، پیش از اظهار کردن به او انفاق کند و آبروی او را حفظ کند و نگذارد که مضطر به سؤال شود، زیرا که بعد از سؤال آنچه می دهد قیمت آبرویی است که ریخته است و احسان تام نیست. سوم، که صدقات خود را در یکی از اوقات شریفه و ازمان فاضله بدهد و آن وقت را از برای بذل و عطا مقرر دارد، مثل روز عید قدیر و ماه ذی‌الحجه، به خصوص دهه اول آن، یا ماه رمضان به خصوص دهه آخر آن. مروی است که پیغمبر خدا حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم جوادترین خلق بودند و در ماه رمضان مثل باد تند بودند که هیچ چیز را نگاه نمی داشتند. چهارم، که زکات و سایر حقوق مالیه واجبه را آشکار و علانیه بدهد که آن افضل است از پنهان دادن، و آنچه از عطاها که سنت باشد پنهان دادن آن افضل است. همچنان که حضرت صادق علیه السلام به آن تصریح کرده و فرمودند که اگر مردی زکات مال خود را بر دوش کشد و به فقیر رساند، حسن جمیلی است از برای او. و پنجمان، که از منت نهادن بر فقیر و ایزای او احتراز کند و عطایی که به کسی نماید از صفحه خاطر محو سازد تا در دفتر حسناتش ثبت گردد، که اگر از این صفت خبیث اجتناب نکند صدقه او باطل و حلیه صحت و عاطل میماند. همچنان که حق سبحانه و تعالی میفرماید: یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا، ای مؤمنان باطل مسازید صدقات خود را به منت نهادن و آزار دادن. و از سید انام مروی است که فرمودند: کسی که با برادر مؤمن خود نیکی کند و بر او منت نهد، خدای تعالی امر او را از درجه اعتبار ساقط سازد و او را بر گناه خود بگیرد و سعی او را نپذیرد. گدایان از پادشاهی نفور، به امیدشان در گدایی صبور، به یک نعر کوهی زجا برکنند، به یک نال شهری به هم برزنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. اونی که میخواد انفاق کنه، یکی از آدابش اینه که آبروی طرف رو نریزه. بعضی ها آبرو میریزن، مثلا یه آدم آبرومندیست علنی گوشت میخره، جلوی همه میبره در خونه، خب این بنده خدا ناراحت میشه. دختر میخواد شوهر بده، به ده نفر میگه، یه قالی میخره میبره در خونه، آبرو اینو میریزه. این فایده نداره. اگر بنا بشه آبرو آدم بریزه، این انفاق سن ناره میارده. بله، زین العابدین امام زین العابدین علیه السلام شبها در خانه فقرا میرفت کمک میکرد. بعد که کمک میکرد، اون وقت اون طرف امام چهارم نفرین میکرد، نمیدونست این آقا خودشه. و ای جوان خدا به تو عوض بده که شبا، بله، حضرت یواشی که میداده میرم نمیداشت بفهمن که قصد و قربت. و خدا عوضت بده ای جوان شبامیه، به ما کمک میکنه خدا، داد ما رو از این راویم بگیری که سراغ ما. حضرت میگه من خودم هم. یا امیرالمومنین شبا میرفت در خونه فقرا کمک میکرد، شب 21 شب 19 که ضربت به فرق مبارکه زدن، تازه فقرا فهمیدن این آقای که هر شب میاد در خونهشون امیرالمومنین علیه السلام بوده. این طور قصد و قربت داشت. اگر کسی قصد و قربت نداشته باشه، لذا آیه خوندنشون لا توب تلو صدقات کم بالمن والعزا، این صدقاتی که میدین با منت گذاشتن. بله وقتی گفتن این کسی به کسی کمک کرده بود، تو کوچه که میرفت او رسید، حواسش نبود به این سلام کنه، این ناراحت شد این که به او کمک کرده بود، و این نمک نشراف، این همه من به تو میرسم، از دریق یه سلام توقع داشته این بهش میرسه سلام کنه. این صدقات فایده نداره. صدقه ای که منت بذاری به طرف بگی ای نمک نشناس، من این همه کمک میکنم، یه سلام دریق داری. یا بری پشترش غیبت کنی بگی فلانی از جای من رد شد، با این همه که بهش کمک میکنم یه سلام به من نکن، اینا فایده نداری. بله صدقات باز روی منت و آبروی طرف رو نریزید. آقا مگه واجب شما نمیخواد صدقه بدی؟ حالا که میدی یه کاری کن کسی نفهمه، آبروی کسی رو نریزی، کمک بکنی. شبها قدیما شبا میرفتن در خونه فقرا که کسی نبینه. حالا بعضی افراد این خوب خودشون مستقیما نمیدن، میدن به یکی دیگه، به اون میگن تو ببر بده، یا به امام جماعت محل میدن، کارت میدن، برنج و روغن، گوشت در سال میدن به پیشنوازا، اون وقت اونا به فقرهای محل میدن، خود او شخص مستقیم نمیده. این کاشه بعد چیه؟ قصد و قربت. یکی مطلب دیگر این است که انسان جستجو کنه ببینه فقیر کجاست. به وقتی حاجی اکبری داشتیم حقیقت فوت کرده، حالا یه شخصی به من گفت که حاجی اکبر به من گفته که اگه لقمه چرب و نر میگیرید اومد منو خبر کن. بودم مقصودش چی بود؟ و اگه یه وقتی یه آبرومندی میخواست دختر شوهر بده، یه پسری میخواست زن بگیره، بعضی مالش خوب نبود، بیا من بگو لقمه چرب و نر. اصلا سفارش میکردن میسپردن به این اون که اگه یه مستحق گوشه کنار بود بیا به من بگو. اینطور بوده. حالا حاج حسین معصومی داشتیم 17 تا خونه واسه طلبای قم خرید، پسرش هم نمیدونست. من از حاج محمد آقا پرسیدم فلانی میدونی پدر 17 تا خونه واسه طلبا خرید؟ گفت نه والله. یه کسی به من یواشکی گفت، گفت حاج حسین معصومی توسط دومادش حاج محمد آقا معصومی خدا رحمتش کنه، گفت توسط او 17 تا خونه برای طلبای قم در 40 سال 50 سال خرید و پسراش هم نمیدونست. این خوبه. اما یه دام بوق برداره و هی بشینه بگه اگه خدا قبول کنه ما به فلانی، بله آبروش خریدیم بنده خدا، دختر میخواست شوهر بده ما به کمکی کردیم، یه یخشالی میخوام ندی 70 سال که آبروش بریتی 70 سال آبروش ریخته به اینو. اون میگه اگه خدا قبول کنه، بهش بگی خدا قبول نمیکنه، تو آبرو ریختی خدا قبول نمیکنه. تازه میشینه پیش این میگه اگه خدا قبول کنه ما به فلانی. خلاصه باید دادم اینا رو بشنوه، منتاش وقتی نمیشنون مردم با ریاکاری یکم تجسس آدم باید بکنه، مخصوصا هست همسایه هاش تجسس کنه. اگه در همسایه ها یه مکرر اینو گفتم، یا عالمی به یه آقای گفت چرا همسایت بعضش بد بود، چرا بهش کمک نکردی؟ گفت والا خبر نداشتم. فرمودن خبر نداشتی دارم بهت اعتراض میکنم که چرا خبر نداشتی؟ اگه خبر داشتی و بهش کمک نمیکردی کافر بودی. اگه آدم بدون همسایش گرسنه است و بهش کمک نکنه مشکله، حدیث داره مسلمان نیست این آدم. کسی که شب بخواب سیر ولی همسایش گرسنه باشه، در حدیث داره این مسلمان هستنی. لذا این آقا میگه کافر بودی اگر میدونستی فلانی نداره با 5 تا بچه بله چرا بهش کمک نکردی. مطالبی معراج ساده رو بخونید آقا، بهترین کتاب اخلاق این کتاب معراج ساده است که هم صبح اینجا میخونن هم شبا، هم درس صبح طلبه ها معراج ساده دارن هم شب دارن. بخرید شبا یه صفحه برای خانوادتون بخونید، درس اخلاق عوض مجله و روزنامه و تلویزیون اینا رو بذارید کنار، کتاب اخلاقی یه صفحه رساله برای زن بچه‌تون بخونید، یه صفحه معراج ساده برای زن بچه‌تون بخونید تا جهنم نرید. و الا مشکل آقا، مسئول زن بچه‌م شما هستین. هو انفسکم و اهلیکم نارا، خودتون و زن بچه‌شون از آتش حفظ کنین، نه اینکه فقط خودت نماز شب بخونی و نماز جماعت بخونی، پسرت هم باید نماز جماعت بیاد بخونه. چرا از اول تربیتش نکردی؟ از اول فرشید دنبال کار، مسئولیت داری، زن و بچه‌ت هم باید بهشتی بشن. اگه شما خودت خوبی ولی زن و بچه‌ت رها کردی، قیامت جلوتو میگیره. آیه داره قو و قایقی لیقه قه، امر حاضرش قه قه قیا قو قو امره، یعنی حفظ کن، الوقت نگاه داری. حفظ کن خودت و زن بچه‌تو از چی؟ آتش جهنم. حالا کی به فکر اینه که بچه‌هاشو قرآن درس بده، رساله درس بده، مرجع بچه‌شو تعیین کنه، به بچه‌ش بگه تو باید از فلانی تقلید کنی، من تحقیق کردم عالم فلانیه، پرسیدم از این عالم از اون عالم، مرجع عالم کیه، تو از او باید تقلید کنی، این بچه‌ش تقلید کنه. کی به فکر حرفه؟ تو مدرسه هم که نمیگن به بچه‌ها، تو مدرسه هم بچه‌ها بلن، کی تقلید میکنه؟ خیلی اوضاع خرابه، خیلی اوضاع خرابه. نه تو مدرسه ها به بچه ها میگن از کی تقلید کنی، نه پدر ها به فکر تقلید بچه هاشون هست، بگه خودشون نیستن چه بگه بچه هاشون. خیلی کار ما خرابه، خیلی. اگه با این وضع بمیریم چی میشه؟ حالا اگه شما میگید پس چرا عذاب نمیاد، چرا عذاب نمیاد؟ به برکت سه طایفه عذاب نمیاد. حدیثو خوندم براش، لولا شیوخون رکن و سبیانون روزه و بهائمون روته لسب با علیکم العذاب سبا. اگر نبودن پیرمردای قد خمیده، حالا کمه پیرمرد خمیده خیلی، حالا زمان ما من نمیبینم، قدیما بچه بودیم پیرمردای 120 سال 100 سال میدیدیم تو کوچه ها خمیده بودن، به برکت اونا عذاب نمیاد. یک پیر زنای قدیمی که خمیده شدن پیرمردای، یکی هم بچهای شیرخور به برکت اونا نمیاد، یکی هم بهائمون روته حیواناتی که تو یابون میچرن به برکت این ستا. اگه اینا نبودن لسب علیکم العذاب سبا. یه تکم بگم و بعد حدیث رو تختر بگیم. بعد دارد که بله عذاب میاد، عذاب رو یه چیکم شنیدم، یه وقتی یکی خواب دیده بود اهل تهران قرار بود عذاب بیاد تهران زیر رو بشه، امام حسین علیه السلام شفاعت کردن، این یادگاری داشته باش. فرمودن تهران خوب جاییه، برای من عزاداری زیاد میشه، سینه زنی، پیرهن سیاه، بیرق سیاه، در حسینیا، در مدرسی هم تهران یکه، انقدر که تهران آدمای خوب داره، جلسات، سینه زنی، مساجد، بهترین ممالک در دنیا ایرانه و بهترین شهرهای ایران تهرانه. اینو یادگاری داشته باشه، بهترین شهر و ممالک دنیا ایرانه. شهر ایرانه بگی، برای اینکه ما امام زمان داریم، ما دست سایه حضرت مهدی علیه السلام رو سر ماست. یک، لذا الان امنیت که در ایران هست هیچ مملکتی نیست. چرا دینیست اگه گفتی؟ چرا ما مملکتمون خوبه؟ به برکت یه دعایی که پیغمبر در حق ما کرد در غدیر خم، روزی که فرمود من کنت مولا فاز علی مولا، همه اومدن با اونو بیعت کردن، حتی خلیفه ثانی هم اومد تبریک بخن بخن گفت لکه هنی انلک تبریک. بله، بعد اول کسی هم که بیعت شکون همون، بله میگن اول کسی که قدیه بیعت کرد، اگه راجع به دوستی بود که بیعت نمیخواست، راجع به مسئله ولایت خلافت بود. پیغمبر 3 ساعت خطبه خوند، بعد از خوندن 3 ساعت خطبه یه دعا در حق ما کرد، در حق اونایی که بیعت کردن با امیرالمومنین و شیعه شدن. چی فرمود؟ فرمود اللهم انصر من نصره، هر کی علی رو یاری که یاریش کن، واخذل من خذله، افغانستان، فلسطین، سنی، جایی که سنی هست ببین چقدر گرفتارن، عراق هنوز میکشن، بام میذارن، هنوز کربلا نجفشن، من خاطرم جمع نیست که امنیت بشه، گرچه زوار رفته، خدا حفظشون کنه، من خائفم. بله، ولی کاظمین سامرا که ایش نمیشن، الان زواری که میره کاظمین سامرا نمیشن، بنده خدا سنی اونجا هست. در حق اونا چون نفری، من از بچگی فلسطین رو شنیدم تا حالا، پیرمردی هایتونه، ما از بچگی این قصه فلسطین رو شدیم، این همه میکشن، آخرش هم فلسطین همطور هست. پیغمبر نفرین کرده، درباره ما دعا کرده، اللهم انصر، حتی انقلاب ما هم که پیروز شده برکت دعا شدیم، میگن اما اصل اینه، اصل پیروزی مملکت ما دعای رسول خدا، باقیش دیگه حاشیهش عیب نداره. امام اومد و رهبرمون خوب بود و قیام کرد و قصد قربت در کارش داشت و چه بود و چه بود و چه بود و مردم افتادن جلو و مردم در صحنه آمدن و ایران بهداد همه اینا حاشیه، ولی اصل دعای پیغمبره. هر کی بهتون گفت انقلاب ما چرا پیروز شد، با دست خالی امام اومد معذره که انقلاب ما پیروز شد به برکت چیه؟ اینا رو بنویسید، هیچ واعظی نشیدم اینو بگه، تو کتابم ننوشته، به برکت دعای پیغمبر در قدیر خم، اللهم انصر من نصر. اینو یادگاری داشته باش. وخزر هر کی علی رو 25 سال خون نشین، خیلی آدم 25 سال تو خونه بشینه، اون وقت کسانی دیگه برن بی سواد رو منبر، اونا بشن جانشین پیغمبر و امیرالمومنین برای حفظ وحدت اسلام دست و دستش بذاره. وقتی تناب گردن امیرالمومنین انداختن ببرنش برای بیعت با ابوبکر، یه یهودی مسلمون شد، شهادتن گو یه یهودی رفیقش در خیبر مسلمون شد، بهش گفتن فلانی قلعه خیبر که مهمتر بود، اون مهم بود. خیبر یه شب ما بودیم، یه شب با اتوبوس ما مکه رفتیم، خیبر یه شب خوابیدیم در 35-6-7-8 سال قبل. خیبر از راه تبوک و از راه اردن و اونجا رفتیم با اتوبوس، رسیدیم یه جای گفتن که خیبره، شب استراحت سحر پاشدیم، بعدم رفتیم مدینه، رسیدیم مدینه تبوک و مدینه. نمیدونم تو شما کسی هست از اون جاده رفته باشه مکه، بعیده. کسانی قدیم با اتوبوس ما رفتیم یه سفری، از اون راه رفتیم، قلعه خیبر مهمتر بود، چطور اونجا مسلمان نشدی؟ حالا که تناب گردن امیرالمومنین انداختن دارن میبرنش مسلمان میشی؟ گفت این مهمتره. چطور؟ گفت کسی که اون قدرت داره، اون شجاعت داره، معزالک بشینه هیچی نگه، تناب گردنش بنزن برای حفظ اسلام، پاشه بره تو مسجد، این درسته، اون خیلی مهمی. اون یهودی قلعه خیبر مسلمان شد، اون یهودیه نشد موقع که امیرالمومنین دارن میان طرف مسجد، اسلام اختیار کرد. خیلی مطلبه. 25 سال آدم تو خونه بشینه، کسانی که لیاقت نداشتن، سابقه های بدی، علامه امینی در مشهد من بودم 38 سال پیش، رو منبر از کتاب خود اهل تسنن میگفت که چه سابقه ای داشتن خلفا قبل از اسلام. حالا من نمیگم چه سابقه ای داشتن که من خوب نیست بگم، حالا چون حفظ وحدت باید بشه. آقای علامه امینی مدرسه نواب نماز جماعت بخوند، منبر میرفت، شنیدم نواراش هم آقای آیت الله میلانی تشریف می آورد، علما تا تو خیابون جمعیت، وقت منبر گریه میکرد، حق حق، بله، میگفت یک کلمه شیعه ندارد، میگفت هر چی میگم از خود کتب اهل تسنن، سابقه خلفا رو میگفت و بلایی که اینا به سر اسلام آوردن اینا رو همه رو نقل میکرد. 11 جلد القدیرش رو طلب ها داشته باشین، کتابخونه داره، مطالعه کنید چقدر شیعه شدن به برکت این کتاب، چقدر شیعه شدن علماشون، حتی کتاب خوندن، از میرفت تمام ممالک هندوستانی بر اونور القدیر نوشت، یه کتاب عقبش میگشت. اینم بگم بعد علامه امینی عقب یه کتاب میدونست این کتاب موجوده اما کجاست نمیدونه، خطی چاپ هم نشده، این مملکت اون مملکت کتاب پیدا نکرد، آخر توسل پیدا کرد که خدا یا این کتاب من برای القدیر میخوام. یه کار یه رو عجل خورده فروشی رد میشه، یه جا میبینه یه مش کتاب پاره اونجا ریخته، یه مش قوری و بشخاب شکسته و اینا خورده فروشا، یه مش کتاب هم. در اثر توسل به امیرالمومنین السلام علامه امیه کتاب رو همه بزنه میبینه اون کتاب خطی که عقبش میگشته لا این آشالات، از کتاب القدیر از این کتاب استفاده. حالا الحمدلله دکتر تیجانی هم که شیعه شده سنی بوده، دکتر تیجانی من دیدمش و در تونس 20,000 نفر شیعه شد، سنی ها خیلی باش مخالفن، یه مسیحی کتاب نوشته چرا شیعه شدم، اینا رو بخرید بخونید، مسیحی میگه چرا شیعه شدم، چند زبانم ترجمه شده، من فارسی شده دارم ظاهرا، اردو، عربی، انگلیسی، چند ترجمه، من فارسی این کتاب آقای رازی ترجمه کرده دارم، یه مسیحی میگه چرا شیعه شدم، دکتر تیجانی میگه چرا به ما زهد دیتو، به چی سبب من هدایت شدم، کونوم از صادقین، ایشون هم تند ترجمه شده کتابش. دکتر تیجانی حاج آقا کمال مرتضوی میگفت 20,000 نفر در تونس شیعه شدن، داره یواش یواش دنیا میفهمه اصلا اسلام حقیقی فقط همین شیعه، خیلی هم میخوان بکشنش، شنیدم سنی ها باش مخالفن، میخوان بکشنش، ولی خدا حفظش میکنه، خدا حفظش میکنه، چون پیغمبر دعا کرده الله منصور من نصرم، خدا به اون توفیق بده یه قدری به فقرا اونایی که تمکن مالی دارن رسیدگی کنن، اگر تمکن مالی هم ندارین زبان چرب و نرمی دارین با افراد خیر تماس بگیرین، بهشون بگید که یه قدری به فقرا برسن. آقا مسئله شرعی بخونید.
بسم الله الرحمن الرحیم. احکام خمس منفعت کس؟ اگر در اول سال منفعتی نبرد و از سرمایه خرج کند و پیش از تمام شدن سال منفعتی به دستش آید، می تواند مقداری را که از سرمایه برداشته از منافع کسب کند. آقای خویی و آقای زنجانی می فرمایند نمی تواند مقداری را که از سرمایه برداشته از منافع کسب کند و فقط معونه یا مصارف تجارت را می تواند از او کسب.
بله، دیشب ما به این مسئله اشاره کردیم. ببینید آقا، کسانی که سال خمسی دارن، امسال مثلا 10 میلیون داشت، اضافه 2 میلیون رفت خمس داد، موجودی می‌نویسه 8 میلیون، این 8 میلیون سال دیگه میشه 6 میلیون، خمس نبود بده دیگه چون کم شده، سال بعد میشه 8 میلیون، باز اون 2 میلیون خمس بده، نباید بگه سال قبل من 2 میلیون ضرر کردم، این 2 میلیون میره چاله اونو. این اتفاقیه، منفعت سال بعد ضرر سال قبل رو جبران نمیکنه، منفعت سال بعد باید خمسش داده بشه. سال قبل 2 میلیون ضرر کردی، سال بعد 2 میلیون فایده بردی، اون 2 میلیون نمیاد جایی، باید خمس اون دو. این اتفاقیه، اما تو خود سال اختلافیه. اگه 6 ماه اول کسی 2 میلیون ضرر کرد، 6 ماه دوم 2 میلیون فایده کرد، اینجا میگن چالار پر میکنه خیلیا. ولی آقای زنجانی که از مراجع قوم آقای شوبری و آقای خویی سیستانی هاشه را دارن، عجب، آقای خویی اینا نظرش این بود که باید خمس بده. آیت الله خویی، آیت الله زنجانی، بعضی مراجع میگن باید خمس اون 2 میلیونی که در 6 ماه بعد، 2 میلیون 6 ماه اول ضرر کرده، 2 میلیون 6 ماه دوم سود برده، غالب مراجع میگن امسال نباید خمس بده چون این 2 میلیون میره چاره اون رو پر میکنه. ولی بعضی مراجع مثل آیت الله خویی و آیت زنجانی میگن که، میفرماین که خمس باید بده، اون 2 میلیون باید خمس بده، مسئلهشون مشکله. ولی نوعاً میگن تو خود سال اگه کسی اول سال ضرر کرد آخر سال فایده کرد، خمس نباید بده، 2 میلیون ضرر کرد 2 میلیون فایده کرد، این رو میره چالو. ولی سال بعد اتفاقیه، سال بعد دیگه 2 میلیون فایده کردی، سال قبل 2 میلیون ضرر کردی، نمیتونی خمس اون 2 میلیون ندی، اون اتفاقیه، باید خمس اون 2 میلیونی بدی، نباید بگی من سال قبل 2 میلیون ضرر کردم، میبره چالو اونو پر کنه، این اتفاقیه. آقای فرمانی بفرمایید. یه حدیث بنویسید. قال رسول الله صلی الله علیه و آله، فی شهاب الاخبار بنویسید، فی جواهر الاخبار، جواهر الاخبار. قال رسول الله صلی الله علیه و آله، جمود العین من قسوه القلب. اینایی که اشک ندارن، روزه میخونه، روزه خونه اشک نداره، اشک اصلا نداره، هیچ، چشمش خشکه، این مال چیه؟ مال قلبش قسیه. حالا قلب چرا قسیه؟ مال گناهه. گناه مال چیه؟ مال فراموشی مرگه. مرگ و فراموش کردن برای چیه؟ آرزوی درازه. آرزوی دراز چرا دارم؟ حب دنیا. این حدیث اینه میشه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله، جمود العینه من قسوه القلب، جمود العینه من قسوه القلب، بل و قسوه القلب، و قسوه القلب من کسرت ذنوب. گناه که آدم زیاد میکنه دیگه گریهش نمیاد، قلبش قسیه، آدم هم سر ببرن جلوش هیچ طورش نی نگاه میکنه، قلبش قسیه، و قسوه القلب من کسرت ذنوب. حالا گناه برای چی ما میکنیم؟ و کسرت ذنوب، و کسرت ذنوب من نسیان الموت، چون مرگ رو فراموش کردیم گناه میکنیم. جنازه نیست که تشییع کنیم یاد مردن، اون وقت از صبح تا غروب چند تا جنازه تشییع میکردیم یاد مرگ بودیم، اما الان که جنازه ها رو تو ماشین میذارن میبرن، ماشیناش هم خیلی عالی، آدم نمیفهمه مال مرده. قدیما معلوم بود ماشین اشکش، اما الان آدم اصلا نمیفهمه، خیلیش اشکتر ماشین زنده ها، ماشین مرده ها الان عالیتر گرونتر از ماشین زنده ها. خب بعد نیست اقلا یه دلی از عزا در میاره مرده. و قسوت القلب من کسرت ذنوب، و کسرت الذنوب من نسیان الموت، و نسیان الموت. حالا چرا مرگ رو فراموش کردم؟ من طول العمل آرزو دارم که این محل خونه رو بفروشم برم شمرون. بزنش میگه 2 سال دیگه میریم شمرون، حالا 6 ماه دیگه میمیره، سرطان میگیره، سرطان الان گرفته تو بره، سرطان گرفته خودش هم نمیدونه. بزنش میگه 2 سال دیگه میریم. آره، آرزوی دراز. و کسرت و نسیان الموت من طول العمل، و کسرت الذنوب من نسیان الموت، و نسیان الموت من طول العمل، و طول العمل من حب دنیا. حالا آرزوی دراز مال چیه؟ محبت دنیا دارم. و طول العمل من حب دنیا، و حب دنیا رأس کل خطیئه، سر همه گناه ها محبت دنیا. اگه این محبت دنیا از دل آدم بره بیرون دیگه راحته، همه گیره سر این یک کلمه اسکناس که کیفی میکنه میشوره اسکناس نارو. بله، حب دنیا رأس و کل خطیعه. ترجمه شو آقای رمضانی میفرمویند. بفرمید.
حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند خشکی چشم از سنگ دلی، خشکی چشم از سنگ دلی و سنگ دلی از زیادی گناه.
یادی بلندتر بگیم تعبیرش رو.
خشکی چشم از سنگ دلی و سنگ دلی از زیادی گناه و زیادی گناه از فراموشی مرگ، سنگ دلی از زیادی گناه و زیادی گناه از فراموشی مرگ و فراموشی مرگ از درازی آرزو و فراموشی مرگ از درازی آرزو، درازی آرزو از محبت به دنیاست و درازی آرزو از محبت به دنیاست و دوستی دنیا منشأ همه گناهان است.
منشأ و سر همه گناهان، رأس و کل خطیه. لذا بعضی دعاها داره خدای اخرج حب دنیا من قلبی، خدای محبت دنیا رو از دل من ببر بیرون. بله، محبت دنیا اگر تو دل آدم بره بیرون کاربارش خوب میشه. فقط این یک کلمه گیره. واعظای قدیم پیرمرد بودن مسجد جامع تهران توسی در 74-5 سالم بچه کوچیک بودم، میرفت رو منبر 20 پله پشت اونای مسجد جامع پر، شبستونا پر، حیات پر، بلنگو هم نبود، صداش همه میشنیدن. آشمتی محدث گوه اشراد میرم منبر 63 سال پیش بلنگو نبود، آمدهای کرباسی میرم اصلا برکه از صدا هم گرم، یه اتاق 6 تا نصف آدم بلنگو میذارم، بلنگو نبود قدیم، برکه از همه چی گرفته شد. یه واعظام نمیتونن اگه بلنگو قطع بشه. آقای کریمی انگلیسی ترجمه میکنن. بفرمید آقای کریمی.
From جواهر الاخبار، the prophet peace be upon him and his progeny said, dryness of eyes and matam is from stone-heartedness. Stone-heartedness is from much sin, and much sin is from forgetting death, and forgetting death is from long desires, and long desires is from love of this world, and friendship with this world is the head and beginning of all sin.
بله، ما بارشا. تلاوت بفرستید.